دوم بهار سال 1948 است. برادر بزرگترم دیوید 9 ساله است و من حدود 8 سال دارم. من به سمت دفتر مرکزی گمرک در حال دویدن هستم و فریاد میزنم برادرم دارد غرق میشه و او دارد غرق میشه و باید همین حالا کاری کنید. امسال برای اولین بار بود که داشتیم در رودخانه کلر شنا میکردیم. دیوید در جریان آب سریع رودخانه گرفتار شده بود. همانطور که داشتم با وحشت نگاه میکردم دیدم که سر او به زیر آب میرود و دست او به زحمت بیرون از آب دیده میشود. او برادر من بود. بهترین دوست من، همبازی و همراه من در دورانی که در پرورشگاه زندگی میکردیم. او در حال ناپدید شدن درون جریان آب بود و برای چند ثانیه به دلیل شوکی که بر من وارد شده بود میخکوب شده بودم. در همین لحظه بود که با تمام توان به سمت دفتر مرکزی گمرک که در همین حوالی بود دویدم. بیل لینک که در دفتر گمرک کار میکرد و ما رو میشناخت صدایم رو شنید و با سرعت به سمت قایق موتوری رفت، موتور را روشن کرد و به سمت آخرین جایی رفت که برادرم دیده شده بود. هنگامی که قایق به نقطه‌ای رسید که من با دستم اشاره میکردم، دست دیوید برای آخرین بار بر روی سطح آب ظاهر شد. بیل و کسانی که او را همراهی میکردند برادرم را از آب بیرون آوردند و آبی که درون ریه او رفته بود بیرون کشیدند. دیدم که رنگ چهره دیوید بیرنگ و در عین حال کبود شده است، اما حال او بهبود یافته بود. از کسانی که با صدای فریادهای من به سرعت دست به کار شدند و برادرم را نجات دادند بسیار قدردان بودم و در عین حال متحیر بودم که با چه سرعتی عملیات نجات برادرم را انجام دادند. عصر هنگامی که برای مادرم جریان را تعریف می‌کردم، دیوید هنوز شوکه بود و در روزهای آینده از وارد شدن به آب پرهیز می‌کرد و این ترس از آب برای سالیان زیادی در وجودش نهادینه شد. واکنش برادرم نسبت به تجربه نزدیک به مرگی که داشت یکی از رازآلودترین چیزهایی است که تا به حال با آن مواجه شده بودم. پس از آن اتفاق نه تنها دیوید از شنا کردن پرهیز می‌کرد، بلکه اگر او را مجبور می‌کردیم که به درون استخر بیاید بدنش پر از کهیر می‌شد. من برادرم را با دقت زیر نظر داشتم، زیرا همواره در کنار هم بودیم و متوجه شدم حتی هنگامی که بیرون است و با یک بارش باران ناگهانی مواجه می‌شود بدنش پر از کهیر می‌شود. به دلیل آن واقعه در دوران کودکی او دچار آسیبی روانی شده بود که در مابقی عمرش همراهش بود. 3 دهه بعد زمانی که دیوید در ارتش خدمت میکرد و در کانزاس بود، من با دختر 9 ساله ام تریسی در حال سفر به شهرهای مختلف بودیم تا اولین کتابم را به چاپ برسانم. هنگامی که از کانزاس عبور میکردیم تصمیم گرفتم به دیدار دیوید بروم، زیرا سالهای زیادی بود که او را ندیده بودم. او در جنگ ویتنام شرکت کرده بود و مدال برنز شجاعت به او عطا شده بود. در ادامه جملاتی را از کتاب تاریکی به سوی روشنایی نوشته دیوید می آورم که شرح سفر من و دخترم به کانزاس است. در سال 1976 من در کانزاس خدمت می کردم و وین در حال پیدا کردن ناشری برای اولین کتابش بود که البته پرفروشترین کتاب آن دوران هم شد. او و دخترش در خیابانی نزدیک به محل خدمت من اقامت کرده بودند و مرا به محل اقامتشان دعوت کردند. در جایی که اقامت داشتند استخری بود و وین مرا به شنا کردن دعوت کرد. او از من خواست که به آرامی وارد استخر شوم و افکار خود را به حرفایی که او میزند متمرکز کنم. او مدام با من صحبت میکرد و مجال فکر به چیز دیگری را از من گرفته بود. او به آرامی صحبت میکرد، اما در این حال به من اجازه نمیداد که به چیز غیر از سخنان او گوش کنم. هنگامی که به خودم آمدم متوجه شدم چیزی حدود 30 ساعت است که در آب هستم. هنگامی که از آب بیرون آمدم و خودم را خوش کردم، حتی کوچکترین اثری از لکه‌های کهیر بر روی پوستم نبود. برای 27 سال گذشته این اولین باری بود که بدون کهیر زدن وارد آب شدم. بلافاصله دوباره وارد آب شدم و چند ساعت دیگر مشغول شنا کردن شدم و در کمال تعجب دیگر از لکه‌های کهیر خبری نبود. اکنون می توانم به وضوح ببینم. در آن لحظه که در کنار رودخانه خشکم زده بود و برادرم را می دیدم که در جریان آبگیر افتاده است و در حال غرق شدن است، حضور نیروی را درونم احساس کردم که نمی توانم آن را توضیح دهم. حضور این نیرو را هم اکنون که در حال نوشتن یکی از تجربیات مهم زندگیم هستم احساس میکنم. این نیرو این احساس را به من القا میکند که تنها نیستم. نیرویی که فرد را وادار به یک واکنش ناگهانی در لحظات حساس میکند. در آن روز بهاری هنوز زمان رفتن دیوید از این کره خاکی فرا نرسیده بود و من به عنوان وسیله ای بودم که جلوی رفتن او را بگیرم. با وجود اینکه این اتفاق مربوط به حدود 70 سال پیش است، اما هنوز با جزئیات می توانم آن را بر روی پرده ذهنم ببینم. در آن لحظات متوجه شدم که اگر من مصمم و با جدیت اقدام کنم، می توانم کاری کنم که دیگران به من گوش فرا دهند. اما اگر شک و تردید به دلم راه دهم، مصیبت به وجود می آید. در آن شرایط نشستن و گریه کردن فایده ای ندارد. اینکه اجازه دهی ترس بر تو غلبه کند به هیچ وجه قابل قبول نیست. در آن لحظات حساس نیروی شکست ناپذیری را درونم احساس می کردم. هنگامی که متوجه شدم برادرم در حال غرق شدن است، با چنان سرعتی به سمت ساحل شنا کردم و با چنان سرعتی به سمت دفتر گمرک می دویدم و فریاد می زدم که گویی نیروی خفته‌ای درون من بیدار شده بود. نیروی شکست ناپذیر و توقف ناپذیر. نمیدانم آن نیروی رازآلود چه بود، اما بعدها در لحظات دیگری از زندگیم آن نیرو را دوباره احساس می‌کردم. نیروی نادیدنی که آن را با تمام وجود احساس می‌کردم و در تمام سخنرانی‌هایم و 44 کتابی که تا به حال نوشته‌ام از آن سخن گفته‌ام. در آن اتفاق که برادرم در حال غرق شدن بود، متوجه شدم که خیلی بیشتر از یک پسر بچه 8 ساله ظاهر شدم. حضور نیرویی را احساس می‌کردم که در سال‌های بعد زندگیم آن را بارها احساس کردم و البته هرگز آن را نادیده نگرفتم. از طرف دیگر می‌توانم به وضوح ارتباطی میان اتفاقی که در سال 1948 و همچنین ملاقات من با دیوید در سال 1976 با مسیری را که در زندگی در حال پیمودن آن بودم پیدا کنم. آن اتفاق به من نشان داد که ذهن و جسم در چه ارتباط تنگاتنگی با هم هستند و اگر ذهن را کنترل کنیم می توانیم بدن را شفا دهیم. در آن زمان من در ابتدای راه یافتن قدرت‌های ذهن و قدرت خودشفا بخشی از طریق ذهن بودم. هم اکنون می توانم به وضوح ببینم حضور من در ساحل رودخانه و نجات جان برادرم جرقه ای بود که مرا در مسیری قرار داد که به یک معلم و مربی در زمینه شفابخشی از طریق ذهن تبدیل شدم. آن اتفاق در دوران کودکی به من کمک کرد تا بفهمم چه نیروی عظیمی درون ما نهفته است که از طریق آن هر کاری را می توانیم به انجام برسانیم. به شکل انکارناپذیری تمام موارد زندگی با هم در ارتباط هستند. سالها پس از تجربه نزدیک به مرگ برادرم، من توانستم از طریق قدرت ذهن کاری کنم که آسیب روانی او که هنگام ورود به آب تمام بدنش را تحت تأثیر قرار می‌داد، به طوری که کهیر می‌زد، به طور کامل رفع شود و همین اتفاق باعث شد که من به قدرت شفابخشی ذهن یقین پیدا کنم و سالها بعد به یک معلم و مربی در زمینه خودتوانمندی و خودشفادهی تبدیل شدم.